دست به جیب پالتو برد. پیچه تناب را که از صبح برداشته بود ته جیب لمس کرد و با آرامشی در ته قلب در میان آدم‌ها فرو رفت. سر چهارراه قنات ساعت بغلی قاب نقره‌ای‌اش را درآورد و بی آنکه وقت را بفهمد فقط به رسم عادت نگاهی بهش انداخت. درش را دوباره بست و در جیب گذاشت. مادر می گفت که آیدین دارد از دست می رود. باید فکری به حالش کرد. حتی از من پرسید که آن دختر ارمنی کجاست؟ شاید به خاطر او باشد و من گفتم نه مادر، خستگی است. من می برمش ویلا دره، هوایی می خوریم، هر دومان سر حال می شویم. از جلوی ساعت فروشی و ساعت سازی درست کار که رد می شد، به صرافت افتاد لحظه ای بایستد و ویترین مغازه را ببیند. شاید هزاران بار در طول عمر از آنجا گذشته بود، اما حالا با دقتی خاص به ساعت بزرگ و گرد آقای درست کار نگاه کرد. ساعتی از چوب بلوط با عقربه هایی از چوب توسکا و صفحه برجسته منقوش و شیشه گرد و مهدب که شیشه ویترین هم بود و بین شیشه و صفحه ساعت همیشه 10-12 ساعت تاخچه‌ای هم قرار داشت. ساعت بسیار زیبایی بود که سالها پیش آقای درستکار آن را ساخته بود، اما بیش از 30 سال می شد که از کار افتاده بود. یعنی از زمانی که قلب آقای درستکار یک لحظه از حرکت باز ایستاد، یا شاید از وقتی که ساعت از کار افتاد قلب هم دیگر نتپید. به هر حال حادثه همزمان رخ داده بود و تنها تفاوتش این بود که قلب آقای درستکار دوباره به کار افتاد و لک و لکی می کرد، اما ساعت چنان از حرکت وامانده بود که آقای درستکار با تمام استادی نتوانست به کار بیندازدش. عقربه‌ها درست رأس ساعت 5:30 قفل شده بود. در ساعت 5:30 بعد از ظهر سال 1325 در یک روز گرم تابستان. و حالا پس از این همه سال هنوز خوابیده بود و آقای درستکار پشت دستگاه با چرخ دنده های یک ساعت مچی ور می رفت و حتما به روزی فکر می کرد که بالاخره فرا می رسد و او آن ساعت را به کار می اندازد. بعد با به صدا درآوردن زنگ کوکوی خوشاهنگ ساعت به همه ثابت می کند که آدم ها هر کار بخواهند می توانند بکنند، به شرطی که طبیعت سر جنگ نداشته باشد. این حرف ها را پدر به اورهان گفته بود و اورهان به دیگران می گفت. آن وقت زمانی که ساعت راه افتاد، آقای درستکار بی هیچ آرزویی همان کف مغازه‌اش دراز می کشد و جا به جا خود را به مرگ تسلیم می کند. این را هم در طول 30 سال به همه مردم شهر گفته بود. پدر می گفت این هم یک بدبختی بزرگ است. مادر می گفت دیگر حرف این دیوانه را نزنید. حالا که قوای جوانیم تحلیل رفته، تحمل خیلی چیزها را ندارم. تا در خانه را باز می کنم، همه ی آن آدم های زنده با همهمه و شلوغیشان پا به فرار می گذارند. سکوت وحشتناک دم در بغلم می کند، از پله ها بالا می برد و روی تخت چوبی زهوار در رفته لای لحاف چک مرده می خواباند و تا بیایم گرم شوم نصف شب شده با آن همه خستگی و خیال. بعد از ظهرها که از مغازه برمی گشتم سری هم به اتاق مادر می زدم. دیگر نفسهای آخر را می کشید، پوست و استخوان. دماغش را می گرفتی کارش تمام بود. اتاقش همان سدری سابق در طبقه پایین، بوی سیر و ماندگی می داد، بوی نفس مسلول. مزه‌اش همیشه در استکان و نلبکی بود و همراه چای به گلو می رفت. کنار بستر مادر نشستم. سعی کردم چشم به چشمش نیندازم. گفتم سلام مادر. دستش را در دست هام گرفتم و بی هیچ احساسی نوازشش کردم. چشمهای مادر از قعر فرو رفتگی ها در سقف مانده بود، مثل لانه چلچله ها در تنه درختان پیر. گفت آیدین، آیدین من کجاست؟ من پلک زدم، خیره به گلهای قالی یا شاید به هیچ چیز، فقط پلک زدم. من هم اورهان او بودم و نبودم و هیچ کاریش نمیشد کرد. قبول کرده بودم که نباشم. گفتم همین دورو برهاست مادر. مادر یک لحظه سرش را گرداند، دستش را از دست من بیرون کشید، انگشت‌های سفید و استخوانیش بر لبه تخت آویخته بود. گفت همین حالا بیاورش اینجا. میفهمی؟ اگر نمیتوانی مراقبش باشی همین جا جلوی من زنجیرش کن. گفتم از کجا پیداش کنم؟ مادر نشست. هر به چندی نیروی تازه‌ای از خود بروز می‌داد که عجیب بود. انگار ذخیره داشت و من نمی‌دانستم کجاش ذخیره می‌کند. داد زد تو بی انصافی. اشک‌هاش روی صورت رنگ پریدهش سر خورد. گفت تو به کی رفته ای؟ گفت آیدین من کجاست؟ صداش جر خوردن پارچه را به یاد آدم می آورد. گفتم مادر تو اعصابت را خراب نکن، همین امشب پیداش می کنم، قول می دهم. گفت می فهمی؟ آیدین حالا کجاست؟ پشت مدرسه انوشیروان عادل بود. یک بچه 12-13 ساله زنبورک میزد و او تماشا میکرد. آب دهانش هم راه افتاده بود. گفتم تو اینجا چه میکنی؟ نره قول. گفت همینجوری آمدم. گفتم غلط کرده ای؟ بار آخرت باشد. راه بیفت. مادر عصبی و نگران بود. لرزان و استخوانی بود. آستین کتم را محکم کشید. کجاست؟ مگر کری؟ گفتم حتما می رود این برانور، پشت مدرسه، قهوه خانه، باغ اخوان. حالا بعد از گریه کمی آرام شده بود، اما صداش می لرزید. مگر بچه است؟ 29 سالش است. گفتم مگر من بد برادرم را می خواهم؟ نمی خواهم که. تو چرا هر چیزی را از چشم من می‌بینی؟ در بسترش دراز کشید و ملافه سفید را تا روی سینه‌اش کشید و چنان آن را در دست‌هاش به چنگ گرفته بود که انگار دارد مرا مچاله می‌کند. گفت من نمی‌دانم تو چه به سرش آورده‌ای. به هر حال حکم می‌کنم که خوب حفظش کنی. توقعی که ازت ندارد، یک لقمه می‌خورد، سرش را می‌گذارد. گفتم مادر تو را به خدا نگو، دیگر این حرف را نزن. و گریه کردم. گفت پس یک جا را بفروش، سهم خودش را خرچش کن، ببرش یک جایی. میخواستم وصیت‌نامه پدر را از جیب کتم در بیاورم و بلند بلند بخوانم، اما مگر میشد؟ گفتم مادر قول میدهم که ببرمش تهران یا ببرمش خارجه، خرجش هم می کنم. بگذار کارها رو به راه بشود. من قول می دهم. پدر در وصیت‌نامه‌اش رسماً قید کرده بود که هیچ کس از وراث تا زمان حیات حق واگذاری تمامی یا قسمتی از مایملک را به غیر ندارد. تازه مگر مردریک چه بود؟ 6 تانگ مغازه آجیل فروشی یک ورد در دالان کاروانسرای آجیل فروش ها، 1 باب 480 متری خانه مسکونی واقع در خیابان شیخ صفی الدین اردبیلی کوچه لرد به پلاک سبتی 3 و 1 قطعه باغ مشجر به مساحت 1240 متر مربع واقع در شمال سرداب. و پدر باغ زردآلو را پشت قباله مادر انداخته بود که دینی به او نداشته باشد. مادر دستمالش را روی چشمهاش گذاشت، گونه های خیسش را پاک کرد و گفت: نمیخواهم قریب مرگ کوه و بیابانها شود، همین. مادر این حرف را نزن. مادر گفت: بعد از مرگ من چه بلایی سرش می آید. به هخ افتاده بود. پا شدم لیوانی آب دستش دادم، کمکش کردم که بنشیند. جرعه آب خورد و به پشتی تخت خواب تکیه داد. سکوتش آدم را می کشت. نگاه می کرد و پلک می زد. آدم چهار شاخ می ماند که برود یا بماند. اما آن روزهای آخری دیگر مثل سابق بیتابی نمی کرد. حالا بعد از گذشت نزدیک به یک سال فاجعه را فراموش کرده بود. داشت خو می گرفت. فقط دیگر نه نای فریاد کشیدن داشت و نه جان سینه به سینه ی آدم ایستادن که داد بزند: چه کارش کردی بی شرف؟ گفتم: مگر من چه کینه ای باش داشتم مادر؟ فغان می کرد، مشت به سینه می کوفت و اشک همیشه روی گونه هاش بود یا توی گودی چشم هاش. می گفت: خدا ذلیلت کند. گفتم: نفرین نکن مادر. گفت: چطور نفرین نکنم کافر؟ تو عاقبت به خیر می شوی؟ تو؟ و رفته رفته آن خلق ماتم آورش سرد شد. یک روز که با آیدین از کاروان سرا برگشته بودیم، دلمه مفصل و محشری برای من پخته بود. خوردیم و من از سفری که با آستارا رفته بودم حرف زدم و گفتم که بد نیست یک بار هم من و آیدین با هم برویم و جنگل‌های انبوه را ببینیم. بوته‌های تمشک از در و دیوار جاده بالا می رود. کف دریا پیداست. یک دختر 90 ساله هست که اگر آیدین اخلاقش را خوب کند زنش می شود. و بعد آیدین منگ و خوابالود دراز کشید. مادر کمک کرد که او را به اتاق زیر زمین برسانیم. گفت: آیدین، دلت می خواهد برگردی به اتاق سابق پیش اورهان؟ گفت: باز چه نقشه کشیده اید؟ روی تخت خواباندیمش. در راه پله ها مادر گفت: کاش دیگر بیدار نشود. دیگر نمی توانم این جور ببینمش. آن همه وقار، آن همه تشخص، آن همه مهربانی کجا رفت آخر؟ باز گریه کرد و با کمک نرده های پله خود را بالا کشید. گفتم: مادر، تو چرا خودت را خسته می کنی؟ خیال می کنی زجر می کشد؟ به خدا راحت ترین آدم دنیاست. نه غمی دارد، نه فکری، نه براتی، نه سفته‌ای. راحت است. دو پله بالاتر از من می رفت و من تا خندیدم ناگهان برگشت و چنان خواباند بیخ گوشم که برق از سرم پرید. بی شرف، به کی می خندی؟ صداش مثل تحکم پدر سرد و خشک بود. به نظرم آمد که دیوارها ترک بر می داشتند و ترک ها تا سقف ادامه می یافتند. نقطه اول هم از زمان بچگی گذاشته شده بود. بعد از مرگ آیدا زندگی ما مثل بهمن بزرگی از برف در سراشیبی دره مرگ فرو می غلطید و هیچ کس نمی توانست یا نمی خواست جلوش را بگیرد. انگار تقدیر این بود که از همان بچگی این برادر تخس زبان نفهم را روی کولم بگیرم و بخواهم از گردنه‌ای ببرم بالا. اما آنقدر خود را بی نیاز جلوه می داد که نه من، حتی پدر هم از دستش عاجز شده بود. ماشین آهنیم را انگولک می کرد، دل و روده‌اش را بیرون می کشید. از دیوار راست بالا می رفت، همه را به ریشخند می گرفت و من نمی توانستم به پدر بفهمانم، به مادر بفهمانم که آخر چرا جلوش را نمی گیرید. آن وقت مجبور می شدم که سرم را به دیوار بکوبم، آنقدر بکوبم و عربده بکشم که یکی به دادم برسد. یک روز دوچرخم را از گوشه دیوار برداشته بود و داشت دور حوض می چرخید و چنان با سرعت می چرخید که آدم سرگیجه می گرفت. مثل زنبوری که امشی خورده باشد. من چه گناهی داشتم که پدر برای او دوچرخه نمی خرید. از ایوان داد زدم از چرخ من بیا پایین، اما سریع تر چرخید و قهقه زد. من به حیاط رفتم، یک گوشه نشستم و انقدر سرم را به زمین کوبیدم که بیحال افتادم. پدر در ایوان هندوانه می خورد. پیش از آن که سرم را به زمین بکوبم از جاش تکان نخورد، اما بعد که خون صورتم را پوشان پایین آمد، آیدین را گرفت و آنقدر به پس گردنش زد که تا سه روز نمی توانست سرش را تکان بدهد. مادر ما را نفرین می کرد، من و پدر را. آن مادر مهربان که همه محبتش را ششدانگ به اسم آیدین انگوش زده بود، حتی یک بار هم نگفت اورهان من. روزها می فرستادمان دور و بر کارخانه پنکه‌سازی لرد بپلکیم و ما می رفتیم ته کوچه که کارخانه آنجا در یک گودال بسیار بزرگ قرار داشت که دورش را با سیم خاردار حصار کشیده بودند. در چوبی دولتش همیشه با باد می آمد و می رفت و یک راه شیبدار خاکی تا محوطه جلوی ساختمانهای کارخانه ادامه پیدا می کرد. به رسم عادت آنجا ایستادیم. از کوچه پایین را نگاه کردیم. کارخانه هور هور می کرد و با سرعت عجیبی پنکه می ساخت. ما به پره های شکست نگاه می کردیم که در گوشه محوطه روی هم ریخته شده بود. گفتم برویم. گفت هر کی زودتر رسید. دویدیم. از راه شیبدار سرازیر شدیم. کیف دست من سنگین بود و به هر طرف که تاب می خورد لنگر بر می داشتیم. صدای کارخانه آنقدر زیاد بود که آدم خوشش می آمد فریاد بزند. هیچ کدام صدای همدیگر را نمی شنیدیم و من خیلی گرمم بود و تند می دویدم. اما به آیدین نمی رسیدم. کیف آیدین روی سینه‌ام در هوا موج می خورد و من با اینکه می دانستم پاهام در هم می پیچند، اما خودم را رها کردم و ناگاه با سر غلطیدم و بعد روی زمین پهن شدم. آقا فرمان از اتاق که شیشه‌ایش بیرون آمد. سر پا نگهم داشت. اشک و خون تمام صورتم را پوشانده بود. پاهام درد می کرد و رخوت خواب‌آوری تنم را گرفته بود. آیدین را که خوشحال و پرشور پره‌های قشنگ قرمز را بر می داشت به سختی می دیدم. پدر با کمربند او را می زد. مادر زخم صورتم را می بست. پدر گفت شیطنت تا کی؟ تو چرا این همه فتنه داری؟ و می زد. آن شب مادر نتوانست خون بینیم را بند بیاورد. پدر گوش آیدین را پیچاند و گفت استخوان دماغش را شکسته ای. می فهمی؟ آیدین گفت من نشکستم. تهمت بی خودی نزنید. پدر مجالش نداد و یک کشیده جانانه خوابان توی گوشش. آیدین گفت من دلم براش می سوزد که دماغش شکسته، ولی من چه تقصیری دارم؟ روز بعد پدر دکتر آورد، اما فایده‌ای نکرد و حالا هم که 40 سالم است یک طرف بینیم دو برابر طرف دیگر است. ساعت بغلیش را درآورد، نگاهی بهش انداخت، درش را بست و در جیب گذاشت. هنوز مردد بود که برود یا نه. می ترسید به شب بیفتد. آن وقت به رسم عادت لبه های پالتو را به هم آورد و بی آنکه دکمه ها را ببندد همانجا رهاش کرد. دست به جیب پالتو برد. پیچه تناب زخیم را لمس کرد. هیجان گرمی در صورتش دوید و اطمینان خاصی به ملایمت در تمام شریانهاش جاری شد. نه، حتما باید کار را تمام می کرد. آن وقت می گویند قاتل. چه کسی بود که می گفت برادر کش؟ مادر، حالا کجایی که تهمت ناحق بزنی و گناه مرا به گردن بگیری، بار مرا سبک کنی؟ اما به خدا قسم، به نفعش است. او سال هاست که مرده، هر جا باشد، در قهوه خانه شورابی یا کنار ساحل شورزار بوی مرگ می دهد. مثل مجسمه خشکی است که در گذشته هاش جا مانده است. هنوز مشق جنگ دوم از یادش نرفته است. به جمعیت نگاه کرد. هر کس سرش به کار خودش بود. پیرزنی خشکیده می‌خواست از این طرف خیابان برود آن طرف، اما وامانده بود. جوانی برای یک آدم برفی بزرگ با زغال چشم می‌گذاشت. یک عده به سرشان نایلون کشیده بودند و زنی با چادر سیاه گذشت که از بس به سرش برف باریده بود، شبیه قله دماوند شده بود. حتما از دهات اطراف آمده بود. اورهان همچنان می رفت. نیروی او را به بیرون شهر طرف قهوه خانه شورابی می کشاند و انقدر کند و محو در خود قدم بر می داشت که به نظر می آمد مردی بیکار در برف قدم می زند که پی تنش آب شود. نتوانستم جلو خودم را بگیرم و نخواستم به رسم عادت درد را توی دلم بریزم. داد زدم: الدنگ، من 12 سال توی این خراب شده جان کندم، تو چی میفهمی؟ گفت: مگر من چوب الفم که برای تو شاگردی کنم؟ گفتم: از تو بزرگترش هم باید از من فرمان ببرد، بچه نجار. بنا به رسم عادت انگشت سبابه‌اش را تکان داد. یکی توی، یکی من. حیف که مجبورم، حیف که نمیتوانم همه این بدبختی و نکبت را ول کنم بروم سراغ نجاری خودم. وجدانم از... گفتم: از چیزی که نداری صحبت نکن. وارفت، چشمهاش را بست و روی صندلی نشست. میدانستم به کجایش بکوبم که ناکارش کنم. گفتم: پدر میدانست که تو چه جانوری هستی، بی خود اسمت را نمیگذاشت بیرگ. گفت: اگر خیال میکنی که با این توهینها وادارم کنی که از دور بروم بیرون، کور خوانده ای. به خاطر وصیت پدر ناچارم بیایم اینجا. نه سهمم را میفروشم، نه پولی دارم که بخرم. گفتم: کورکوری میخوانی؟ درستت میکنم. پا شدم، میخواستم بزنم یکی از استخوانهاش را قلم کنم، اما اسماعیل آمد تو، در حجره را بست و گفت: باز که شماها افتادید به جان هم. من پشت میز نشستم. اسماعیل گفت: آقا اورهان، هرچه باشد از شما بزرگتر است. محکم کوبیدم روی میز و گفتم: خر هم از من بزرگتر است و احترامش واجب. اسماعیل گفت: ناسلامتی، شماها برادرید. گفتم: شاشیدم به این برادری. و بعد دیدم که آیدین از حجره بیرون رفت. دلم براش میسوخت، اما نمیتوانستم بهش بفهمانم که نباید بی اجازه من خرید کند. 40 گونی پسته خریده بود که اگر صبر میکرد من میتوانستم کیلویی 5 تومان، 7 تومان، حتی 10 تومان زیر قیمت بخرم. هوا که به گرما می رفت، اواسط تابستان فصل خرید من بود و اون نمی فهمید. شبش هم یک بساط دیگر جلوی مادر داشتیم. مادر می گفت: خیلی خوب، خیلی خوب. حسابتون را برسید، هر چه دارید نصف کنید. 2 تا دستگاه، 2 تا ترازو، انگار 2 تا مغازه، هر کسی برای خودش. من سکوت کردم و تا صبح در فکر اینکه چجور می شود کلک کار را کند، نخوابیدم. مادر همه راه ها را بسته بود. می گفت: نصف، نصف، 2 ترازو، 2 تا دستگاه. آن وقت کسی حال مرا هم می پرسید؟ مشتری های ما با آنکه می دانستند من 12 سال سابقه دارم، اما یک راست می رفتند سراغ اخوی، خیال می کردند من شاگردم، و بدتر آنکه آن زنهای نکبتی بودند که وقتی قیافش را می دیدند بند دلشان پاره می شد. با چادر و چاقچور می آمدند، ولی تا می دیدندش رب و رب از یادشان می رفت. وا می دادند. حیف از شما که هنوز زن نگرفته اید. خبر از نشمش نداشتند. گفتم تو را چه به دخترهای ارمنی؟ گفت تو دخالت نکن.